عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در رابطه با آیاتی بود که مشتمل بر علت هاست. من جمله از آیاتی که بی ارتباط نیست با آیه‌ای که هفته قبل مطرح شد، این آیه کریمه است: و الذی انزل کتاب منه آیات و محکمات و اخر و متشابهات و اما الذین فی قلوبهم زیغ و یتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. ترجمه تعد لفظی آیات این است که خدا اون کسی است که قرآن را نازل فرمود، و این آیات بر دو دسته هستند: منها آیات و محکمات هن ام الکتاب. یه دسته از آیات محکماتند، دسته دیگر متشابهاتند. و اما در رابطه با متشابهات، فتنه‌جویان، جنگ افروزان محکمات را رها می‌کنند، یعنی سراغ متشابهات. چرا؟ علتش چیه؟ ابتغاء الفتنه، می‌خوان جنگ افروزی کنند، از آیات متشابهه سوء استفاده میکنند. و قرآن میفرماید که ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، و به سراغ تأویل آیات میروند. و حال اون که لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، خدا از تأویل آگاه است و بعدم کسانی که راسخ در علمن. این را حالا بعد توضیحش را خواهم داد. در حال اونایی که رسوخ در علم دارن همه آیات از جانب خدا می دانن و معتقد به آیات کریمه قرآن هست. این یک ترجمه اجمالی از این آیه. و اما یه مقداری احتیاج هست که ما این جملات و کلمات رو توضیح بدیم. آیات قرآن دو دسته است: آیات محکمه و آیات متشابهه. حالا آیات محکمه کدومه؟ چون میدونید گاهی کلامی که گفته میشه معنا ازش استفاده میشه، هیچ تردیدی هم درش نیست. مثلا قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. از این جمله چی میفهمیم؟ خدا یکیست، خدا بی نیازه، خدا نمی زاید و زاییده نشده است، مثلم نداره. خیلی سریع واضح این مفهوم و این معنا از این آیات فهمیده میشه، هیچ احتمال خلافی هم کسی نمیده. این جزء آیات محکم است که اون معنی که ازش استفاده میشه این دیگه قابل تردید نیست. اینا رو میگن آیات محکمه. در مقابلش آیات متشابهه هست. اونا یعنی چه؟ گاهی کلام و جمله‌ای که گفته میشه یه معنایی رو ما ازش میفهمیم و 80% احتمال میده این معنایی که ما فهمیدیم مطابق واقع باشه، احتمال میدیم یه معنای دیگه هم داشته باشه که اون 20% احتمال میدیم اون معنا منظور باشه. اگر اون معنای 80% رو بهش توجه کردیم، گفتیم این معنا از این جمله برمیاد و 80% هم احتمال میدیم که منظور پروردگار همین باشه. این را ازش تعبیر میکنن به ظاهر، یعنی ظاهر آیه اینه، یعنی این معنا رو میده و این معنا احتمال قوی هست، در مقابلش هم یه احتمال ضعیفی در اینجا داده میشه. اینم به اصطلاح بهش میگن ظاهر. اون معنای 20% که احتمال میره و احتمال ضعیفی هم هست بهش میگن تأویل. پس بنابراین یک نصی داریم، یه ظاهری داریم، یه تأویلی. بعضی آیات نص احتمال خلاف نمیره درش، میگن محکم. ولی اونایی که ظاهره اونا هم به اصطلاح تقریبا حکم محکم رو داره، ولی اون احتمال ضعیفی که شاید منظور باشه بهش میگن تأویل، که باطن به اصطلاح لغت باطن لفظه. در قرآن وقتی مراجعه میکنیم تأویل رو به چیزی میگن که ظاهر و باطنش با هم متفاوته، ظاهرش جوری نمودار میشه که باطنش منظور چیزی دیگه است. مثلا در مورد خواب حضرت یوسف خواب میبینه ماه و خورشید و 11 ستاره به او سجده کردند. بعد ظاهر خواب اینه، اما باطن چیز دیگه است. باطنش این است که او به سلطنت میرسه و پدر و مادر که نامادری منظور باشه و 11 برادر در مقابلش تعظیم میکنن و تواضع میکنن. این باطن کاره. اون وقت موقعی که یوسف به سلطنت میرسه و با اون مقدمات پدر و مادر و برادرانش به مصر میاند و در مقابل یوسف تعظیم میکنن، اون وقت یوسف میگه هازا تأویل و رؤیای من قبل، اون خوابی که اون وقت دیدم که ظاهرش خورشید بود و ماه بود و ستارگان، اما باطنش اینه. این باطن رو تعبیر میکنه به تأویل، هازا تأویل و رؤیای من قبل. خب در یه مورد دیگه هم تأویل به کار رفته، داستان خضر و موسی که اینا با هم رفاقت کردند و رفتن توی سفری، 3 عمل خضر انجام داد، ظاهرش کار درستی نبود، فساد بود، باطنش صلاح بود. چی تو زد یه بچه جوان و کشت، این ظاهرش خیلی زننده و کار خلافیه. اعتراض کرد حضرت موسی به خضر، قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، چرا این کارو کردی؟ بی جهت یه جوان بچه مردم رو مش زدی تو سرش کشتیش. ظاهرش جنایت بود، باطنش مصلحت بود. بعد توضیح داد حضرت خضر که این یه پدر مادر مؤمنی داشت و این خودش به سن بلوغ رسیده بود و کافر بود، ممکن بود بره ایمان پدر مادرش هم از بین ببره، ما کشتیمش. خب این گفت بعد حضرت خضر که توضیح داد گفت هازا تعویل ما لم تستع علیه، عرض شود که خوب رای همچی تعویلی، یعنی این نتونستی با من زندگی کنی چون من یه کارایی میکردم ظاهرش زننده بود باطنش مصلحت بود، کشتی رو سراغ کردم، دعوا کردی، گفتی که اتخرق آل تغرق اهل ها، کشتی رو سراغ میکنی که ساکنین و کسانی که سوار کشتی هن غرق بشن. خب ظاهرش جنایت بود اما باطنش این بود که میخواست این کشتی رو حفظ کنه از دست سلطان قاسم. بعد حضرت خضر بهش فرمود هازا تعویل مالم تسته علیه خبرا، مثلا یعنی تو تحملشو نداشتی، باطن کار منو ندیدی، ظاهرشو دیدی، اعتراض کردی. اون وقت اون باطنی که بعد حضرت خضر براش توضیح داد اسمشو گذاشته بود تعویل. قرآنم گاهی ظاهری داره و گاهی باطنی، اون باطن رو بهش میگن تعویل، تعویل آیات. مثال بزنم تا مطلب یه قدری واضح تر بشه. مثلا تو قرآن میخونیم ان الله علی العرش استوى، خدا رو یه کرسی نشسته. خب کرسی ظاهرش توی چارپایی است که ما اصطلاحاً بهش میگون کرسی یا میگون چارپایه. نشستنم یعنی این که انسان نه ایستاده باشه نه خوابیده و مثلا دو زانو یا چهار زانو بیشینه، نمیگن استوا. ان الله علی العرش استوا یعنی ظاهر آیه اینه، خدا روی کرسی نشسته. این ظاهرش منظور نیست، خدا که جسم نیست که بخواد رو جای بیشینه، مکان نداره که بگم رو کرسی نشسته و حالت قیام و قعود و جلوس نداره که بگیم نشسته. پس ظاهرش منظور نیست، باطنش منظوره. عرش کنایه از یک کرسی، کنایه از حکومت، استوا کنایه از استیلاء، یعنی خداوند حکومت داره بر تمام جهان. و عرض شود که عرش یعنی تخت، تخت یعنی حکومت، کنایه از حکومت. نه خدا نشسته نه رو کرسی قرار گرفته، تخت قرار گرفته. استیلای پروردگار بر جهان رو میگن ان الله علی العرش استوى، این باطن قضیه است. خب حالا اینجا قرآن آیات محکمه ای داره، یعنی معانیش خیلی واضح، روشن، صریح و هیچ تردیدی در معنا مفهومش نیست، مثل سوره قل هو الله. این جزء محکمات. این آیه شریفه که خوندیم ان الله علی العرش استوى جزء متشابهاته. حالا این متشابه از کجا بفهمیم معنیشو که ظاهرش منظور نیست باطنش منظوره؟ رجوع میکنیم به متشابهات. تو سوره قل هو الله میگه الله الصمد، خدا نیاز نداره. با این کلمه الله الصمد ثابت میکنیم که خدا رو کرسی ننشسته، یعنی مثل ما نیاز به مکان نداره. اگر ظاهرم مراد بود که رو کرسی نشسته باشد، یعنی خدا نیاز دارد به یه کرسی و یه تخت، اینجور نی. پس این سوره مبارکه یه توحید تفسیر میکنه اون ان الله علی العرش استوى. البته خب حالا یه جای سوال هست که چرا بعضی از آیات قرآن متشابه، بعضیش محکم؟ اینو عرض میکنیم بعد، این مفصل بحثش باید جداگانه بشه که کاملا روشن بشه. خب اونهایی که مراجعه میکنن به قرآن، اینا دو دستن، بعضی ها هستن که واقعا میخوان مراجعه کنن به قرآن و از قرآن استفاده کنن، عقاید خودشون رو از قرآن به دست بیارن، که بهترین سند برای افکار ما و عقاید ما قرآنه. میخوان که روش عملیشون رو از قرآن فرا بگیرن، مسائل اخلاقشون رو از قرآن فرا بگیرن، به قرآن مراجعه میکنن، قرض و مرضی هم ندارن. خب اینا مراجعه میکنن به محکمات قرآن، به اون آیاتی که هیچ احتمال خلاف و تردید درش نیست، به اونا مراجعه میکنن. یه گروه هم مثلا اینا بازیگرند، میخوان جنگ افروزی کنن، میخوان خلاف ایجاد کنن، میان متمسک میشن به متشابهات، یعنی سراغ محکمات قرآن نمیرن، میرن سراغ آیاتی که دو پهلوه، یه ظاهری داره یه باطنی. وقت میان یا ظاهرش میگیرن باطن رو رها میکنن، یا باطنش میگیرن ظاهرش رو رها میکنن، و اینا به منظور فتنه این کار میکنن، هدف دیگری ندارن. مثلا اومد خدمت امام صادق علیه السلام شخصی به نام منصور ابن حازم و عرض کرد آقا اجازه بدید من عقایدمو به شما عرضه کنم. حضرت بهش اجازه دادن، گفت من میدونم بر این که خدایی وجود داره، این خدا هم رضایت داره از بعض چیزها، نسبت به بعض چیزها غضب داره، منم که نمیدونم کجا خدا از چه کاری راضی است کجا از چه کاری راضی نیست، پس نیاز هست به یه پیغمبری که بیاد به من بفهمونه که خدا از چه کاری خوشش میاد از چه کاری بدش میاد. خب میپرسیم که کی رابطه بین ما و خداست؟ میگن پیغمبر. میگم بسیار خوب، پیغمبر از دنیا رفت، دست ما کوتاهه از دامن پیغمبر، چکار کنیم؟ میگن رجوع کنیم به قرآن. منصور ابن حازم میگه من پرسیدم اگه خواستم مراجعه بکنم به قرآن، همه کس معانی قرآن رو میفهمه؟ گفتن نه، همه کس نمیفهمه، قرآن محکم داره، متشابه داره، مطلق داره، مقید داره، مجمل داره، عرض شود که مفصل داره، همه جوری ظاهر و باطن داره. گفتم پس چی قرآن رو میفهمد؟ گفتن تنها کسی که میفهمد مثلا ابن عباسه. گفتم ابن عباس همه قرآن رو میفهمد؟ گفتن نه. گفتم پس کی همه قرآن رو میفهمد؟ گفتن فقط یک نفر، اونم وجود نازنین مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلامه. بعد از امیرالمومنین کی؟ گفتن امام حسن، تا میرسد به امام صادق، که بعد از همه اینا نوبت به امام صادق میرسد که همه قرآن رو میفهمند. گفت امام صادق سر منصور ابن حازم رو بوسیدن، یعنی میخواستن صحه بزنن روی طرز تفکر منصور ابن حازم که خوب فکر کردی، در حال ما عقایدمون رو باید از قرآن بگیریم، منتها قرآن متشابهات داره، متشابهات یعنی آیات دو پهلو، ممکنه ظاهرش مراد باشه باطنش نباشه، ممکنه است به عکس باشه، باطنش منظور باشه ظاهرش منظور نباشه. و اونایی که میخوان جنگ افروزی کنن، فتنه ایجاد کنن، نمیرن سراغ آیات محکمه، میرن سراغ آیات متشابهه، و حال اون که تعویل و باطنشو نمیدونن. چیا هستن که باطن قرآنو میدونن؟ فرمود ولا یعلم تعویله الا الله، تنها خدایی که این قرآن رو نازل کرده او میدونه باطن معانی قرآن را. و راسخون فی العلم، راسخون در علم میدونن. یعنی چه؟ ما انسان ها علممون جوری نیست که قاطع بتونیم قضاوت کنیم. هر چیزی رو فکر کنیم احتمال خلافش رو میده. یعنی گاهی در افکارمون تردید میکنیم. نمیتونیم اون چرا که میفهمیم قسم بخوریم این همون است لا غیر. اون کسانی که هیچ تزلزلی و تردیدی در علمشون نیست، ائمه هدا علیهم السلام هستند که هیچ احتمال خلافی در برداشتاشون از قرآن وجود نداره. اونا فقط میدونن تعبیر قرآن را. امام صادق فرمود انما یعرف القرآن من خوطب به. یعنی قرآن را کی میفهمه؟ اون کسانی که قرآن به اونا خطاب شده. که اون شاعر میگه و فی ابیاتهم نزل الکتاب. یعنی پیغمبر اکرم و ائمه هدا هستن که معانی قرآن رو بی تردید بهش پی میبرن. توی تاریخام که مراجعه بکنی تو احادیث ببینیم در طول زمان که گیر میکردن مردم به تو آیات قرآن، حلال مشکلات آیات، بالاخره امام بود. در دوران امیرالمومنین اینجور بود، در دوران ائمه هدا هم چنین بود، در دوران حضرت رضا مأمون عباسی با اون سلطه علمی گیر میکرد، از آقا حضرت رضا میپرسید، حضرت مشکلات آیات رو حل میکردن. یه مناظره مفصلی از بین حضرت رضا و مأمون آیاتی را که نسبت به انبیا، نسبت گناه به انبیا داده شده است پس به ظاهر، اینا را مطرح کرد. خب آیات که دو قرآن است، نسبت به پیغمبر اسلام، نسبت به سایر انبیا، که اینا ظاهر آیاتی که نگاه میکنیم میبینیم نسبت گناه به انبیا داده شده. مثلا حضرت آدم، دید که حضرت آدم سریعاً آیه میگه حضرت آدم گناه کرد و بعدم توبه کرد و آمرزیده شد. خب اگه انبیا معصومن پس چرا قرآن نسبت گمراهی بهشون میده، نسبت گناه بهشون میده؟ یا نسبت به پیغمبر اسلام حتی سریعاً میگه که به اصطلاح علم یزد که یتیمن فآبا و وزده که والن فهدا. ظاهر آیه این است که گمراه بودی ما هدایتت کردیم. خب اینا رو چکارش کنیم؟ تمام اینا رو از حضرت رضا پرسی و آیات رو جور حضرت رضا معنی کردن که هیچ پیغمبری دامنش به هیچ گناهی آلوده نشه. قرآن وقتی دست مأمون میده با اون علمش اینجور میفهمد که انبیا گناه کردن. همین آیات میدهیم دست حضرت رضا جوری تفسیر میکنن که نه، دامن انبیا هم آلوده نمیشه. خیلی مفصله، یه رساله مستقل بسیار جالبیست در مورد عصمت انبیا که با تفسیر حضرت رضا مشکلات حل میشه. خب مثلا همین آیه شریفه رو و وجده که والن فهدا، از امام پرسید که خدا فرموده است که پیغمبر گمراه بود ما هدایتش کردیم. فرمود اینجور نی، والن فهدا یعنی تو در دوران طهولیت گم شده بودی، ما به وسیله ملائکه تو رو پیدا کردیم، تحویل ابو طالب دادی. معنیش اینه تو اشتباه کردی. و امثال ذالک. غرض این که قرآن باطن داره، باطنش اسمش تحویله و تنها اونان که باطن قرآن رو میدونن و اینا اسمشون راسخون در علم هست. بنابراین ما باید مراجعه بکنیم در فهم آیات به ائمه هدا. اون کسی که گفت حسبنا کتاب الله، این یه اشتباهی کرد. چرا؟ برای اینکه بعد که ازش میپرسیدن آیات قرآن را، حالیش نبود. خب ما میبینیم تو خود قرآن هست که قرآن رو پیغمبر یه دفعه میباد برای مردم بخونه و یکی هم برای مردم آیات قرآن رو معنی کنه، توضیح بده. اون آیه شریفه هست والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، این یک، و یزکیهم، این دو، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این سه. پیغمبر رو مبعوث کردیم با سه وظیفه: قرآن رو برای مردم تلاوت کنه، این یک، بخونه مثل قاری ها که برای مردم قرآن بخونه، و یزکیهم، در مقام بر میاد که مردم رو اینها رو باشون کار بکنه تا اینکه اخلاقهای رذیله ازشون دور بشه و زمینه مساعد بشه برای چیز یاد گرفتن. بعد یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. کتاب رو میباید پیغمبر به مردم یاد بده، یعنی مردم به تنهایی درک مفاهیم قرآن رو نمی کردن. میبینیم الان یه تفسیری داریم به نام تفسیر نورالثقلین، یا تفسیر دیگه به نام تفسیر برهان، یا سنی ها تفسیر دارن به نام درالمنصور، که اینا اومدن پیش پیغمبر یا پیش ائمه آیات رو سوال کردن، اونا جواب دادن. اگر آیات قرآن برای همه مفهوم بود، چه دلیل داشت که 5 جلد، هر جلدی 500 صفحه، بیان راویا از ائمه یا از پیغمبر بپرسن که این آیه به چه معناست و اونا هم تفسیر کنن؟ معلوم میشه که همه قرآنو همه کس نمیفهمیده که بخوان تفسیر بکنن، باید بیان پیش ائمه و علمشو از ائمه یاد بگیرن. اومد پیش امام علیه السلام عرض کرد آقا ما 2 آیه داریم تو قرآن، عرض شود که، و این 2 آیه رو کنار هم که میذاریم میبینیم که هم جور در نمیاد. خدا در قرآن میفرماد که فنک و ماتا و لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع. بخواید چند تا زن بگیرید، خب بگیرید، اما عدالت باید رعایت کنید. یه جه قرآن هم میفرماد ولن تستطیع و ان تعدلوا، هرگز نمیتونید عدالت رعایت کنید. خب خدایی که میدونه مردم نمیتونن رعایت عدالت رو بکنن، پس چرا بهشون میگه 2 تا 3 تا 4 تا زن میخواد بگیری؟ اشکالی نداره. خب اینه کی باید جواب بده؟ امام علیه السلام در جوابش میفرمان که ولن تستطیع و ان تعدلوا مربوط به امور قلبی است. اونجایی که خدا دستور زنهای متعدد میده درباره نمیدونم کسوه و نفقه و منزل و این حرف هاست، عدالت اونجا میشه رعایت کرد، اما ذره قلبی امکان پذیری، چون اختیار قلبش انسان دست خودش نیست. به هر حال اون کسی که گفت اسمنا کتاب الله، خب یه اشتباهی کرده. بعدم عرض شد که ما میبینیم اهل سنت تفسیر نوشتن، زمخشری تفسیر داره، فخر رازی تفسیر داره. اگر قرآن واضح بود و احتیاجی به مفسر نداشت و قرآن ما را بس بود، پس این مفسرین چیکار میکنن؟ این همه سر آیات قرآن با هم درگیرن، زد و خورد میکنن، هر کدوم یه چیزی از این آیات قرآن میفهمن. معلوم شد قرآن هم به این راحتی نیست که هر کسی بفهمه دو عمر بگید حسبنا کتاب الله. به هر حال بخوام اینه بگم، مراجعین به قرآن 2 گروهن. بعضی ها میان از قرآن میخوان استضاعه کنن، قرآن میخونن، عقایدشون رو شکل بدن، اخلاقشون از قرآن یاد بگیرن، احکامشون رو از قرآن فرا بگیرن. اینا یه گروه هست که اینها مقرب عند الله هست، یه گروه هن که یه آیاتی رو میان در دست میگیرن و با این قرآن میخوان جنگ را بندازن، فتنه درست کنن. همینطوری که میبینیم همین اواخر بعضیا آیات قرآن رو سند میکنن برای اینکه مخصوصا مسیحی ها کتاب ها نوشتن در رد قرآن، یه آیاتی رو برداشتن بهش استناد کردن و ازش سوء استفاده کردن. وقتی میخوان مسلمان ها رو بکوبن از این آیات استفاده بکنن. و حال اون که اینا اگر مراجعه بکنن به مفسرین عالی قدر اسلامی و معانی آیات رو درست بفهمن، هیچ وقت گرفتار این مزخرفاتی که میگن نمیشن. میگم حالا کتاباشو بخوام بگم یا حرفای اونا را، نه وقت گنجایش داره و نه مصلحت هست. پس معلوم شد که عده‌ای که به قرآن عقیده ندارند و به قرآن مراجعه می کنند به دو دلیل: یکی برای جنگ افروزی است، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، می خوان باطن این قرآن رو به دست بیارن و لای به حالی که باطن قرآن دست اینا نیست نمیتونن بفهمن. و لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. پس مراجعین به قرآن یه گروهشون هم هستن حسنیت ندارن، تنها برای این است که سنگ جلوی راه مسلمان ها بیندازن و مسیر مسلمان ها رو منحرف کنن. اینا هدفشون اینه. این ظاهر و تفسیر اجمالی این آیات. حالا ما اینجا مطالبی رو باید مطرح کنیم که اولا چرا قرآن دو دسته آیات داره، یه دسته متشابه یه دسته محکمات. خوب بود که همه آیات قرآن را جزء محکمات قرار میداد، از جزء متشابهات. در اینجا آقایان علما بحثای زیادی کردن، نوعا مفسرین تو این بحث وارد شدن و توضیح دادن که چرا قرآن دارای متشابهاته. من یکیشو امروز میگم، بقیه بحثمون میمونه برای جلسات دیگه، چون جلسه دیگه گنجایش نداره بیش از این. یکیشو من عرض میکنم. معذرتون عرض کنم که آیات دو پهلوی قرآن یکی از عللش اینه که با پیشرفت علوم یه حقایقی از قرآن کشف میشه که در زمانهای گذشته چون هنوز رشد علمی نداشتن مردم اینا رو نمی فهمیدن. به صورت دربسته مجمل قرآن اینا رو مطرح کرده که بعد وقتی که علوم پیشرفت کرد و حقایق روشن شد متوجه بشن که قرآن اینا رو اشاره کرده، منتهاش اونا درکش رو نداشتن. این خیلی مهمه. یه روایت داره، اومد خدمت امام علیه السلام عرض کرد که ما بال القرآن لا یزداد علی الدرس و نشر الا قضا. چرا هر وقت ما قرآن رو میخونیم مثل که تازگی داره؟ امسال میخونیم، سال دیگه هم همین آیات رو میخونیم، اما یک چیزایی ازش میفهمیم که سالای قبل درک نکردیم. این علتش چیه؟ لا یزداد و علت درس و نشر، هرچی میخونیم هرچی نشر میدیم تازگی دارد الا قضا. حضرت فرمودن که لأنه لم ينزل زمان دون زمان ولا لناس دون ناس و هو عند کل قوم غر و فی کل زمان جدید. فرمودن علتش اینه که این قرآن جهانیست، مال مردم امروز و فردا نیست، مال همه زمان هاست، مال یه قشر خاصی نیست، مال همه مردمه. لم ینزل زمان دون زمان برای زمان خاصی نازل نشده، ولا لقوم من دون قوم، برای قوم خاصی هم نازل نشده. این کتاب جهانی میباد همه مردم در هر قشری هستن، در هر کجا هستن، در هر زمانی هستن، از این قرآن استفاده کنن. متشابهات برای اون کسانی که در صدر اسلام بودن، ظاهرش میفهمیدن، باطنش نمیفهمیدن. حالا که علم پیشرفت کرده، باطنش متوجه میشن، این خودش میشه معجزه. و این قرآن چون معجزه است، باید همیشه این اعجاز خودشو نشون بده، به طوری که مردم اون زمانم که نمیفهمیدن از این آیات استفاده ببرن. مثلا فرض کنیم این باب مثال، در قرآن راجع به مسئله زمین خدا بحث میکنه، جعل لکم الارض مهدا، زمین را ما خدا برای شما گهواره قرار دادیم. خب اونا از گهواره میفهمیدن محل آرامش، که وقتی شما بخواید آرامش کنید روی این زمین، که زمین زلزله نمیشه، آرام قرار گرفته، شما میتونید به راحتی بخوابید. از اون طرف میرسیم به آخرالزمان، چشم میشه که زمین حرکت میکنه، خدا به این بیان فرموده که ما زمین رو برای شما گهواره قرار دادیم. گهواره کارش اینه به سرعت حرکت میکنه، بدون اینکه بچه‌ای که تو گهواره خوابیده احساس این حرکت رو داشته باشه. فهمیدن که خدا میخواسته اون زمان حرکت زمین رو به مردم تفهیم بکنه، به صورت گهواره مثال زده. هم اونا از این آیه استفاده میکردن اما حرکت زمین رو از توش نمیفهمیدن، هم امروز که کشف شده زمین حرکت میکنه، مردم امروز به باطنش هم پی میبرن و میفهمن خدا زمین رو گهواره قرار داده، منظور این است که زمین یک حرکت آرامی میکنه با سرعت، بدون اینکه ساکنین زمین احساس حرکت بکنن. این یه نمونه خیلی جزئی بود که من عرض کردم. بنابراین یه آیات دو پهلو که هم ظاهر داره هم باطن باید مطرح بشه. ظاهرش مال اونها بود، باطنش مال کسانی که رشد علمی پیدا میکنن. و از این قبیل آیات در قرآن بسیار و فراوان داره که به مناسبت هایی باید اینا مطرح بشه، مردم بفهمن. و این یکی از نمونه های اعجاز قرآنه که به این صورت دو پهلو مطالب رو مطرح کنه. حالا این بحث مهمیه که امروز ما بهش مبتلاییم، که ببینیم دشمنان ما چگونه از قرآن دارن سوء استفاده میکنن به منظور فتنه کردن. و این فتنه های اینا رو باید شناسایی بکنیم و با اون فتنه ها مبارزه بکنیم، که انشاءالله ادامه بحث باشد برای هفته آینده. صلوات ختم کنیم.